بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير. السلام على علي أمير. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. السلام عليك يا بقية الله. آجرك الله في مصيبة جدتك. صلى الله عليك يا مولاتي يا فاطمة يا بنت رسول الله يا غرة عين الرسول يا أيتها البتول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند اشفعي لنا عند الله. باغبان چون پرورد گلهای ناز، دست او شایسته بوسیدن است. هر نگاهش هر زمان گوید این سخن، گل بهر بوییدن نه بهر چیدن است. گر چنین است پس چرا در باغ وحی سرنوشت گل به خون غلطیدن است. ضربت سیلی و میخ در ضرب لگد، آه گلچین این چسان گلچیدن است. اون چه ما گوییم مولاد خود دیده است. خود شنیدن کی مثال دیدن. نمیدونم حالا چقدر حالم اجازه بده. اگه با چشم دل به خانه علی در حالا اجازه بدید من به اندازه‌ای که وقتمون و حالمون اجازه بده، گرچه دلم می‌خواست امروز همه یک ساعت رو روزه بخونم، یه مختصری من بحث رو تکمیل کنم. عزیزان فرمودن سری رد شدم، انشاءالله شبهای جمعه تو بحث معاد به مناسبت این آیات لازم میشه، اونجا بیشتر انشاءالله بحث خواهیم کرد. بحث این بود که اگر خداوند برای ما انسانها حیات واقعیمون حیات معنوی است، حیات جان انسانی است، نه حیات تن و بدن. آیات فراوانی در قرآن به این مسئله اشاره داره. من باز تیمنن و تبرکن دو آیه دیگر رو هم امروز خیلی گذرا و سریع با روایاتی که در ذیلش مطرح شده اشاره بکنم. سوره مبارکه نحل آیه 65، والله انزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها. خدا کسی است که از آسمان آب فرو می ریزد، فأحیا بهی، پس این فای نتیجه است، فأحیا پس در نتیجه احیا بهی زنده می کند به وسیله اون آب الارض بعد موتها، بعد از این که زمین مرده بود. زمین مرده را، زمین میت شده را ذات اقدس الهی بهی با یه سببیت به وسیله اون مایی که انزل من السماء ماء، اون آبی که از آسمان فرو می ریزد، اون زمین مرده را زنده می کند. ان فی ذلک لآیة لقوم یسمعون. اینو توجه داشته باشید با اون آیه شریفه سوره ملک که خداوند حال گناهکاران رو در قیامت بیان می دارد، که گناهکاران می گویند لو کننا نسمع او نعقل ما کننا من اصحاب السعیر. اگر گوش ما شنوا بود مطالبی که برای ما گفته بودن، اینا رو میشنیدیم، نعقل تعقل میکردیم، ما کننا من اصحاب السعیر، ما اهل آتش و دوزخ نبودیم. اینجا میفرماید لآیت لقوم یسمعون. این آیه هست ولی برای کسانی که گوش شنوا دارن. خب پس نزول آب از آسمان به وسیله خدا و زنده کردن زمین مرده، آیا منظور فقط همین باران است که از آسمان می بارد و زمین خشک لم یزرع حکم زمین میت رو دارد؟ وقتی باران بر او می ریزد این شروع می کنه سرسبز شدن و گل و درخت و میوه دادن و این زنده شدن، یا باطن آیه و عمق آیه معنای بالاتری رو برای ما بیان می کند؟ می بینیم در روایاتی که حتی از معصومین علیهم السلام در رابطه با این باران و این زمین مرده مطرح شده، می‌فرمایند مثلا این روایت در کافی جلد 7 صفحه 174 از امام علیه السلام، لیس یحییها بالقطر، منظور زنده شدن زمین با این قطرات باران نیست، ولکن یبعث الله الرجالا فیحیون العدل فتحیی الارض لاحیاء العدل. این آیه از آیاتی است که در خصوص امام عصر علیه السلام، از آسمان نبوت و از عالم معنای برتر به وسیله امام علیه السلام و اون رجال الهی که در خدمت امامن و اصحاب واقعی امامن در زمین را با عدل زنده می کنن. یعنی در زمینی که سرسبز باشد، شما الان کشورهایی رو در برخی مناطق که باران فراوان می بارد سرسبز و شاداب است، از نظر کشت و زرع و دامپروری هیچ مشکلی ندارن، ولی نظام اجتماعیشون، رفتار خانوادگیشون، زندگی و معاشرت انسانیشون پر از ظلم و جور و ستم است، از نظر قرآن کریم اون زمین و اون جامعه مرده است. آنانی که می آین و عدل را در میان این جوامع پیاده می کنن و این جامعه از ظلم خارج می شود، از مرگ ظلم، از مرگ جهالت، از مرگ حیات واقعی انسانی خارج شدن و حیات انسانی پیدا کردن. و لذا روایات بسیاری در این زمینه حتی در منابع اهل سنت نقل شده. مثلا صاحب تفسیر جلالین که سیوطی است، از برجستگان علمای اهل سنت، جلد 1 صفحه 542، میگه این که زمین مرد زنده میشود، یعنی دلهای قسی و جانهای غیر خاشع و خاضع به خشوع و خضوع برمیگردند. زنده شدن دل است. اینو دانشمند معروف اهل سنت صاحب تفسیر سیوطی نقل میکنه. ابن کثیر که ابن کثیر هم بعضی ها میخوانن، صاحب تفسیر معروف ذیل آیه 17 سوره مبارکه حدید در رابطه با این مطلب میگه بدانید این مطلب اشاره است به این که خداوند دل انسانها را بعد از قساوت نرم میکند. دل قسی مرده است، وقتی نرم شد، از قساوت خارج شد، این زنده شده است. طبری مفسر معروف اهل سنت در جلد 17 تفسیر طبری در رابطه با این آیه میگوید منظور بازگشت انسان از ضلالت به هدایت است. جامعه ای که دچار ضلالت است یا انسانی که دچار ضلالت است مرده است، وقتی هدایت شد زنده می شود. در آیه شریفه 16 از سوره مبارکه جن خداوند می فرماید و الّذی استقاموا علی الطریقه لأسقیناهم ماء غدقا. غین غاف بعدیش، غدق یعنی فراوان. و الّذی استقاموا، اگر این مردم پافشاری می کردن، استقامت داشتن، بذارید کنار اون آیه شریفه ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، کسانی که خدا رو قبول می کنن در مسیر الهی استقامت به خرج می دن. و الّذی استقاموا علی الطریقه، اگر اون راهی که برای اینها معین شد اینها سست نمی شدن و در این راه استقامت رو به خرج می دادن، لأسقیناهم ما انقدقا، ما به اینها آب فراوان می نوشاندیم، ساقی می شدیم. اونایی که دیشب خوندم که قیامت چگونه و در دنیا کوثره. حالا آیا منظور لأسقیناهم ما انقدقا یعنی باران فراوان فرو می فرستادیم؟ الان تو برخی جوامعی که کفر است و ستم است و ظلم، باران فراوان هم دارن. خیلی از انسانها بنابه جهاتی محروم از این نعمت هان. نه، این ما همون ما است که این دو سه شب با هم بحث کردیم، یعنی آب حیات بخش جان انسانی. لذا در کتاب کافی جلد 1 صفحه 220 از امام باقر علیه السلام، یعنی لب استقامو علا ولایت علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین و الاوسیا من ولده و قبلوا طاعتهم فی امرهم و نهیهم لأسقیناهم ما انقدقا یقولوا لأشربنا قلوبهم الایمان. امام باقر علیه السلام فرمودن یعنی اگر این لب استقامو علی طریقه، یعنی در روش ولایت علی ابن ابی طالب، که حالا اون مرکزیت چرا فاطمه است که این صبح قول دادم انشاءالله الان عرضون کنم، اگر در این مسیر ثابت قدم میماندن، ما از آب هدایت الهی و ماء ملکوتی که عرش الهی بر اون استوار است و عرشه علی الماء، به اینها فراوان می نوشانیدیم و سقاهم ربهم شرابا طهورا. توضیح میدم آیه 15 سوره پیامبر رو که دیشب خوندم خیلی سریع رد شدم، بحث داره مخصوصا تو بحث شرابش و در بحث عسلش، من خیلی کوتاه رد شدم، ان شاء الله تو جلسات شبهای جمعه پی خواهم گرفت اون مطلب رو. ما از اونها به اینها می نوشانیم که با نوشیدن این شراب عشق الهی و این مایی که عرش الهی بر آن استوار شده، اینها قلوبشون قلوب ایمان گردد. خیلی گذرا آخر خطبه 230 نهج البلاغه، مولا در رابطه با انسانهایی که در این دنیا زاهدن به معنی واقعی کلمه، کانوا قوما من اهل دنیا و لیسوا من اهلها، کسانی بودند که در اهل دنیا بودند ولی دنیایی نبودند، فکانوا فیها کمن لیس منها، اینجوری بودند که انگار اینا اصلا دنیایی نیستند، در دنیا نیستند، عملوا فیها بما یبصرون، عمل میکنند در دنیا با اون بینش خوب و آگاهی دقیقی که پیدا کرده اند، و با دروفی ها ما یحذرون، و مواظبت میکنن نسبت به اون چیزی که قرار از او بر حذر باشن، تقلب و ابدان هم بین زهران اهل الاخره، انگار اینا در دنیا ولی در بین مردم آخرت دارن به سر میبرن، پشت سر آخرتی ها حرکت میکنن. این عبارت حالا مورد نظر ماست، و یرون اهل دنیا یعظمون موت اجسادهم، اونا میبینن که دنیایی ها و کسانی که گرفتار فقط حیات دنیوین، یعظمون موت اجسادهم، اونا مرگ این بدنی رو عظیم میشمرن و نگرانن نکنه الان یه بیماری یک سالت برای ما حاصل بشه که بدن ما و این حیات حیوانیمونو از دست بدیم. و هم، اما اونا که گرچه در دنیا ولی دنیایی نیستن، اشد و اعظامن لموت قلوب احیائهم، شدیدترین بزرگ داشت و عظمت قائل شدن و عظیم شمردن را برای مرگ دل زنده می دانن. نکنه دل بمیرد، نکنه حیات انسانی از دست برود. خب همان گونه که آب برای حیات مادی من عامل اصلی است، و چون حیات مادی من وابسته به عالم ماده است، آب عامل زنده شدن و حیات مادی من آب عالم ماده است، قلب من، دل من، جان من، روح من که اون جنبه معنوی و حقیقت وجود من است، زنده شدنش وابسته به آب معنوی است، که این آب معنوی در دنیا کوثر به عنوان بالاترین معرفی شده، ماء معین گفته شده، ماء قدق گفته شده، و این نمونه های دیگری که تو آیات داریم، ولی اون کلمه جامعی که همه مراحل این آب عظیم عالم ملکوت که جان بخش و روح بخش و حیات بخش است، تو واژه کوثر اومده. کما اینکه دیشب مخصوصا به همین جهت ولو سری رد شدم، همه مراحل بهره مندی حیات اخروی از عین جاریه و از عین ماء معین و از رحیق مختوم و از تسنیم و از ماء غیر آسن و از نهر لبن و از نهر من خمر و از نهر من عسل و غیره و غیره، همه میاد تو کوثر، حوضه کوثر. کسی از اون برخوردار شد، چقدر برخوردار شده، مشمول اینا میشه. اگر کسی در قیامت از کوثر برخوردار نشد، هیچ یک از اون درجات ماء عالم آخرت به او، چه عین نزاخه، چه عین جاریه، چه ماء معین، چه رحیق مخدوم، چه تسنیم، شامل حالش نمیشه. تا چه برسه به نهر ماء غیر آسن و نهر لبن و نهر من خمر و نهر من عسل، اصلا به این مراحل نمیرسه. عاملی که افراد را بهره‌مند از این مراحل میکند کوثر است. چقدر از این کوثر بهره میبره؟ به اندازه اون بهره بردن در آخرت وارد اون درجات میشود. خب کوثر فاطمه زهرا سلام الله علیها است، طبق خود ظاهر آیه شریفه و بیان همه مفسرینی که بی‌غرض بودن، نه تنها شیعه حتی از اهل سنت، وقتی که پسر پیامبر از دنیا رفت، عرب جاهلی بر مبنای تفکر باطل خود که برای دختر ارزش وجودی قائل نبودن، گفتن که پیامبر ابتر شده است. چون پیامبر را ابتر معرفی کردن، این یعنی دمالش قطع شده، دیگه پسرم که نداره، بعد از رحلت پیامبر دیگه همه چی فراموش میشه. حالا این همه چی فراموش میشه روش کار دارم، اینو داشته باشید. فعلا صحبتش فقط این نبود که نسلش قطع شده، یعنی راه پیامبر، فکر پیامبر، اون طرحی که منافقین داشتن و خود این منافقی که این حرفو زد و این سوره کوثر نازل شد، ناظر به این حرفه. چون نقشه‌ای کشیده بودن منافقین که تا پیغمبر زنده است فعلا حریفش نمیشن، پیغمبر از دنیا رفت، چنان این دین رو پایمال کنن که حضرت زهرا سلام الله علیها در اون خطبه فدکیه که دیشب این کلیپی هم که عزیزان به شما نشون دادن اشاره به این فرمایش حضرت داشتن، زهر فیکم حسیکتون نفاق، حسیکه تیغها و خارهای خلنده رو میگن که ریز پنهان به راحتی دیده نمیشه، ولی یه ذره تو جوراب شما بره چنان پای شما رو میآزاره که آرامش ندارید، یه ذره تو آستین شما نفوذ پیدا کنه شما این خار ریز رو نمیبینید، ولی چنان میآزاره، میخله شما رو که آرامشتون رو سلب میکنه. میگه وقتی که خداوند پیامبر رو به دار انبیا و مأوای اصفیا برد، زهر فیکم حسیکتون نفاق، اون تیغهای ریز خلنده منافقانه منافقین صدر اسلام که پنهان کاری میکردن حالا ظاهر شد، حالا خواستن خودشونو نشون بدن و کارشونو انجام بدن. خدا اینجا محور رو گذاشته زهرا، چرا نفرمود نه تو علی داری؟ چرا نفرمود تو حسن و حسین داری؟ مگه در آیه مباهله علی رو نفرمود جان من؟ حسن و حسین رو نفرمود ابناء من؟ مگه در آیه تطهیر پنج تن با هم مطرح نشدن؟ چرا در این سوره مبارکه فقط حضرت زهرا مطرح شد؟ قضیه چیه؟ اون محوریتی که داره در رابطه با اون ماء هدایت بخش الهی در این عالم، حالا عنایت بکنید. انا اعطینا کل کوثر، اول انا، این کلمه انا در اینجا برای عظمت و قطعی بودن مضمونه، خود این یک تأکید عمیق، انا، بعد به صورت متکلم مع الغیر، نفرمود انا، انا، این باز یک عظمتی رو داره بیان میکنه که شنونده تو عرف بیان عرب به ادامش باید چیه قضیه اینقدر با عظمت داره ذکر میشه. بعد اعتینا، سه نکته مهم در کلمه اعتینا نهفته شده. یکی کلمه عطا، در زبان عربی وقتی بخوان چیزی رو بدن، دهنده گیرنده، اونجایی که دهنده خیلی عظیم است، گیرنده مورد توجه دهنده است و چیزی که دهنده قرار بگیرنده بده از نظر خود دهنده عظیمه. میخواد بگیرنده بگه توجه داشته باش، چیز ساده‌ای بهت نمیدم. اینو با کلمه عطا ذکر میکنن و دهنده رو میگن معطی. اینجا کلمه عطا رو قرآن به کار برده، اعطا رو. انا اعطینا، انا داره، کلمه اعطینا از واژه عطا اومده، باز معل غیر اومده. انا اعطینا باز عظمت رو با متکلم معل غیر نشون داده، به صورت ماضی بیان کرده، حال بیان نکرده. این ماضی برای قطعیت و مسلم بودن این مسئله است. پس این سه نکته فقط تو کلمه عطا، یه نکته هم تو کلمه انا. تا اینجا انا اعطینا، بعد عنوان کوثر، کلمه ای که در زبان عربی هم آب در او نهفته شده بشه، معنای آب، هم خیر کثیر در او نهفته بشه و هم باعث رویش و ثمر بخشی دراز مدت متواتر باشه، متوالی باشه، از کلمه کوثر بهتر ما تو قرآن کریم و تو زبان عربی نداریم. لذا این واژه رو به کار برده، این نشانه اکه و الابتر. ها، تو پسر نداری، تو زهرا داری، زهرا اینه و توی پیامبر با همه عظمتت در مقابل این اعطای ما باید فصل لربک ونهر، نماز شکر بخوانی که همچو فردی داری. و ونهر بالاترین قربانی نهر شطوره، بری بالاترین قربانی رو انجام بدید که ما این رو به شما دادیم. حالا این کوثر با اون بیانات دو شب گذشته و کلمه ما و حرفی هم که امروز آوردم چیو میخواد نشون بده؟ میگه اگر فکر میکنن تو پسر نداری، عواملی که بعد از تو بتونه راه تو رو، مکتب تو رو ادامه بده، نگه داره، نیست، فراموش میشه، ما منبع کثیر خیر برای زنده نگاه داشتن جان انسان‌ها که مظهر اسم حی الهی در بعد دومشه، اون زهراست. عجیب این واژه، دقت بکنید. خدا هر اسمش در این عالم ظهور داره. اسم خالق خدا ظهورش خلقت، اسم رازق خدا ظهورش روزی دادن مخلوقات، اسم ممیت خداوند میروندن زنده ها، اسم مرسل خداوند ظهورش رسول فرستادن. حالا اسم محیی خدا یا حی محیی دو جنبه داره. یه جنبه حیات بخش مشترک حیات بین نبات و حیوان و انسان، یعنی خداست که به گیاه جان گیاهی میده، خداست که به حیوانات جان حیوانی میده، خداست که به انسان حیات حیوانی داده. اما ظهور جنبه دوم محی بودن خدا به این معنی که گفتیم، عواملی که خدا قرار میده دل قسی را دل نرم و خاشع بکند، یعنی ظهور محی در بعد دوم، عواملی که باعث می شود زمین پر از ظلم و جور را با عدل و داد زنده کند، ظهور اسم محی در بعد دوم، که این بعد دوم از بعد اول خیلی عمیق‌تر و مهمتره. این با کوثر صورت میپذیرد. حالا چرا این رو کوثر گفته و به حضرت زهرا سلام الله علیها نسبت داده؟ من قبل از اینکه این تحلیل رو بکنم اجازه بدید دو تا روایت، چون میترسم بعد احساس و حالم اجازه نده و حیف این روایت رو نخونم، دو تا روایت رو از پیغمبر عرض میکنم. این اولی از یکی از منابع معروف اهل سنت، ذخایر العقبا، صفحه 48. دوستانی که با این جور منابع آشنایی دارن میدونن یک کتاب مشهور و بزرگ و معروفی در اهل سنت. پیامبر فرمودن تحشر ابنتی فاطمه یوم القیامه، دخترم فاطمه روز قیامت محشور میشود و علیها حلت الکرامه، یک لباس کرامت عجیبی. کنار اون آیه بذارید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، کرامتی که قراره با تقوا حاصل بشه، اون وقت این حله و لباس کرامت به تعبیر خودمونی خلعت خدایی که در بین متقین تو شاخصی، لذا این حله کرامت، این خلعت کرامت مقام تقوایی مال فاطمه است. اما یه عبارت عجیبی داره، قد اجنت به ماء الحیوان. یعنی چی؟ خب خود حله کرامه کافی بود از نظر الظاهر، چرا حتی تو منبع اهل سنت این بیان اومده که پیغمبر فرمود تحشر ابنتی فاطمه یوم القیامه و علیها حلت الکرامه قد اجنت به ماء الحیوان و علمو انما الحیات الدنیا لهو و لعب و ان الاخرته دار دار حیوان. آخرته که دیشب بحثشو کردم، اون ماء آب حیات بخش مال اون خلعت زهراست. یعنی کوثر دنیوی چقدر از این شما گرفتید نوشیدید تو دنیا؟ به اندازه ای که از کوثر فاطمی تو دنیا نوشیدی، اون حله کرامت اجنت به ماء الحیوان در اونجا شما رو بهره‌مند میکنه. و اینجا قد بفرمایید و تنظر الیها الخلائق، همه خلقا چشمشون به زهراست. آقا این کتاب زخائر العقباس، از منابع اهل سنت. و تنظر الیها الخلائق، خلائق قیامتی همه نظاره به زهرا میکنن. فیتعجبون منها، به تعجب و حیرت میافتن از مقام فاطمه زهرا در صحنه قیامت. و تزف الی الجنه کل عروس لها سبعون الف جاریه، به سرعت حرکت میکند به اون مقام بهشتی مثل یک عروسی که در جمع. عروس رو در زبان عربی به این معنی میگن که در میانه جمع شاخصه، انگشت نماست، همه متوجه میشن توی عروسی عروس اونه، بر مبنای کیفیتی که داره. کیفیتی که زهرا در قیامت داره مثل عروسی که در جمع نسبت به همه شاخصه، لها سبعون الف جاریه، 70,000 جاریه الهی عهده‌دار نشون دادن عظمت زهرا در صحنه قیامت و همراهی کردن او برای ورود به بهشت می شود. یه روایت دیگه اجازه بدید از سه تا منبع سنی، منبع شیعه، اینم عجیبه. از منابع اهل سنت ینابیع المودّة جلد 2 صفحه 460، مناقب خوارزمی صفحه 44، تاریخ بغداد ابوبکر خطیب بغدادی جلد 4 صفحه 210، 4 تا مدرک. چهارمی اسطلقابه جلد 1 صفحه 415. این 4 تا از اهل سنت، دو تاش مخصوصا، یکی تاریخ بغداد ابوبکر خطیب بغدادی، یکی اسطلقابه، خیلی قویه. حالا اون دوتا رو ممکنه به قدرت این نشناسن، اما یک منبع شیعه، مناقب ابن شهرآشوب جلد 3 صفحه 346، بلال ابن حمامه میگه من یه روزی دیدم پیغمبر خدا خندان و شاد به سوی ما اومدن، عبدالرحمن ابن عوف هم اونجا نشسته بود. خب اینا میدونید کیا هستن و جالبه که اینا دارن نقل میکنن. عبدالرحمن ابن عوف پرسید ای رسول خدا، سبب خنده و شادی شما چیست؟ امروز خیلی سر حال و شادابید. فرمودن بشارتی از سوی پروردگارم به من رسید، هنگامی که خدا اراده فرمود فاطمه را به همسری علی درآورد، به فرشته‌ای فرمان داد درخت طوبی را بجنباند. اینا همه کنایه و اشاره است، اگه فرصت توضیح باشه توضیح میدیم مثلا درخت طوبی یعنی چی، جنباندن درخت طوبی یعنی چی. درخت طوبی را بجنباند و او آن را جنبانید، پس ورقه های مکتوبی منتشر شد. هر برگ درخت طوبی که می افتاد مثل یه ورق نوشته شده ای پخش می شد. خدا فرشتگانی را به وجود آورد که اونها را جمع کردند. چون قیامت گردد اون فرشتگان در میان خلائق بگردند و هر یک از دوستداران مخلص ما اهل بیت را ببینند، یکی از اون نوشته ها را به او دهند که در آن این نوشته آمده است. حالا نوشته رو می خونم، دقت کنید. پس عبدالرحمن عوف همون کسی است که توی شورای شش نفری خون به دل امیرالمؤمنین کرد. این نقل میکنه. کدوم منابع؟ تاریخ بغداد، ابوبکر خطیب بغدادی. کدوم منابع؟ استلغابه، ینابی المبده، مناقب خارزمی، شیعه‌ام که مطلبشو نقد کردم. پیغمبر سرحال شاداب فرمود وقتی زهرا با علی ازدواج کرد که این کار دارم بعد. منظور فقط ازدواج ظاهری نیست، مرج البحرین یلتقیان، دو بحر عظیم ظهور اسم محی الهی در بعد دوم که توضیح دادم. بعد دوم ظهور هدایت الهی است به شکل محی در بعد دوم، با اون مقدمه ای که عرض کردم، و این میشه ظهور هدایت خاص الهی، نه تنها هدایت عامش. هدایت خاص الهی با این مرج البحرین، ازدواج این دوتا با هم، همراهی شدن این دوتا با هم، یعنی رسوندن نبوت به امامت، نتیجه بخشیدن امامت به نبوت، عامل وسطش زهرا نبود این دوتا از بین میرفت و قطع میشد. لذا اون حدیث رو اگر تو سندش هم کسی تردید بکنه که الان میخونم، بعضیا میگن سند نداره، محتواش با این مطلب جور در میاد. لولاک لما خلقت الافلاک و لولا علیون لما خلقتک و لولا فاطمه لما خلقتکما، الان با این بیان روشن میشه یعنی چی. حالا اینجا این ازدواج رو ببینید به چه معنیه. خداوند وقتی که علی و زهرا ازدواج کردن، به خاطر پیوند این دوتا ملائکی را آفرید و این ملائک مأمور شدند درخت طوبا را بجنبانند، برگهایی که فرو ریخت این ملائک برگها را گرفتند و مأمورند تا فردای قیامت به دوستداران اهل بیت، یعنی آنانی که نتیجه این پیوند را پذیرفتند و دنبال رو علی و زهرا شدند، اونا را روز قیامت تو مردم جدا کنند، این نوشته را بدن دستشون. چیه؟ براءتون له من النار من اخی و ابن عمی و ابنتی. براءتون له من النار، اونا برای اونها بری شدن، دور کردن از عذاب، من اخی و ابن عمی و ابنتی، از برادرم و پسر عمم علی و دخترم فاطمه. فکاک و رقاب رجال و نساء من امتی من النار. و آزاد شما صد بار در شبهای قدر با دعای جوشن کبیر هی فریاد میزنید خدایا ما رو از آتش نار برهان. میگه این نوشته رو به دستشون میدن، میگن چون. پس این دو نکته رو داشته باشید در حدیث. یک، حله کرامه فاطمی اوجنت به ما، این اوجنت به ماش رو توجه داشته باشید یعنی چه. دوم، اگر قیامت قراره در اون جمع جدا کنن با اون حرفای شبهای گذشته، مبنا چگونه وابسته شدن به این دو با هم دیگه و شما برخوردتون با این دوه. حالا اینجا بیایم، اگر خدا محیست، ظهورش به معنی دوم که حیات بخش جان، با توضیحاتی که دادم، که حادیست هدایت کنه انسان رو، ظهور اسم محی الهی به معنی دوم و ظهور اسم هادی الهی، تا قبل از پیغمبر اسلام 124,000 پیغمبر با پیغمبر چقدر زمان برده، چقدر زحمت کشیده شده، چقدر جان داده شده، همه توی یک کفه ترازو. اگه پیغمبر اسلام نبود به عنوان خاتم، اون تحریفات قبلی رو از بین نمی برد، انحرافات قبلی رو مشخص نمی کرد، کتاب کامل تحریف نشده جامع معجزه جاویدان رو به نام قرآن در میان مردم باقی نمی گذاشت و این رنج 23 ساله رو تحمل نمی کرد، این 124,000 منهای پیامبر اسلام همه زحمت هیچ بود یا نبود؟ این دو تا چهار تاست دیگه. پیغمبر اینو تکمیل کرد. اینو بذارید یک کفه ترازو. اما اگر بعد از پیغمبر علی ابن ابی طالب نمی آمد و ادامه ولایت و امامت امیرالمؤمنین به وسیله ائمه در ادامه تبیین، تفسیر، اجرای اون همه هدایت 124,000 پیغمبر که به وسیله پیغمبر اسلام تکمیل شد صورت نمی گرفت، همه هیچ می شد یا نمی شد؟ آقا امروز دیگه شاهد، شاید دیشب و دیروز اینا اخبار رو دیدید، من دوستان از جای مختلف به من زنگ زدن خبر دادن، خوشبختانه تو رسانه های اروپا هم خیلی سر و صدا کرده، یه پسر بچه 6 ساله اهل احسای عربستان تو مدینه با مادرش میاد بره حرم پیغمبر صلوات میفرسته، به جرم اینکه آل پیغمبر رو ذکر کردید شیشه مغازه رو میشکنه، شیشه رو میاره سرش رو میبره جلو چشم مادر، بچه 6 ساله رو میکشه. که جناب امری که از دوستان ماست در مدینه، پسر مرحوم امری بزرگ، که مرحوم امری بزرگ در ایران چند روزی هم مهمان منزل ما بودن، میخواستن کربلا برن، آقازاده ایشون در تشییع جنازش تو مدینه روضه حضرت علی اصغر رو خوندن. آقا یه بچه 6 ساله میاد صلوات میفرسته، فرض کنید کفره، میکش، این اسلام قرار بود باشه، امروزش اینه. اون وقت تو سازمان ملل مسخره دنیای امروز اینها را با عنوان الگوهای حقوق بشر به جوامع بشری معرفی کنن. ای توف بر این اسلام، ای لعنت بر این دین، ای لعنت بر این گونه اسلامی که انسان شرم داره اسم. اگر علی و آل علی نبود اسلام این بود. حالا زهرا چه کرده؟ حالا عرض میکنم زهرا چه کرده. 124,000 پیغمبر تو یک کفه ادعا میکنه مهد نزول قرآن است، خادم الحرمین است، دین توحیدی منهای شرک را به جامعه معرفی کند، ولی یک بچه 6 ساله صلوات بر آل پیامبر میفرستد که تو صحیح بخاری اولین کتاب حدیثی اهل سنت هرچه روایت نقل کرده پیغمبر گفته صلوات بفرستید، گفته آل اضافه کنید، خودشون گفتن تو کتاب صحیح بخاری. و این بچه رو جلوی چشم مادرش سر ببرید که چرا این دین قرار بود دین باشه. کربلا رو دیدید، داعشی های امروز هم دیدید، اون وقت منهای ولایت علی همچه اسلامی، این داد زهرا سلام الله علیها بود، چه کار دارید میکنید؟ چه کردید با دین؟ ولی حالا خیال کردید ما آروم میشینیم؟ پس همه اینا یه طرف، علی نباشد، آل علی نباشد، اسلام سرزمین وحی این میشه. حالا وای به حال جاهای دیگرش. خب حالا اینجا زهرا چرا اصله؟ خب پیغمبر که از دنیا رفت، این دست خطرناک منافقین هم همه آشکار شد، حالا دارن کارشون انجام میدن. تا چه حد جرأت میکنن پیامبری که گفته ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، سیلیش بزنن، پلوشو بشکنن شهید؟ پس معلومه خیلی جسورن. پیغمبری که شب و روز میفرمود یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، یا علی انت منی به منزلت رأسی من بدنی، یا علی انت اخی و خلیفتی و وصیی، اغزاکم علی، اعلمکم علی، اعدلکم علی، این همه بیان همه رو کنار گذاشتم، برو بابا حالا ما ایم و ما. اما اینجا زهرا 3 کار میتونست بکنه. ببینید چه شد، کوثر ظهور اسم محی الهی در حیات بخشی جان و دل در بعد دوم ببینید چگونه شد. 1، اگر نعوذ بالله زبانم بریده باد، زهرا سلام الله علیها دستگاه حاکمه جائر رو تایید میکرد. چی میشد؟ زحمت 124,000 پیغمبر هیچ، ائمه بعدم هیچ. آقا زهرا جان داده، شهیده شده، قبرشو پنهان کرده در تاریخ بمونه، اینقدر پر روان هنوز دارن جسارت میکنن و بهانه میارن، کی گفته زهرا رو گشتن، کی گفته همچینه، کی گفته چنانه، که این همه. یک کلام تو زاهدان خودمون حدود 20 سال قبل یکی از اینا پا شد گفت افسانه شهادت، تا الانی که بنده اطلاع دارم 375 تا کتاب در جوابش نوشته شده، 375 تا کتاب، تمام هم از مدارک اهل سنت. چی دارید میگید؟ مگه ما بیه؟ خب قسمت اول نعوذ بالله زهرا سلام الله علیها میومد تایید میکرد. خب اینا دیگه چه میکردن؟ دیدید آقا زهرا ما رو پس همه زحمت 153 پیغمبر هیچ. اون هدایت، اون آبی که عامل روح بخش جانه، اون چی همه از بین میرفت و هیچی میشد. دو، نه زهرا سلام الله علیها تایید نمیکرد، سکوت میکرد، هیچی اعتراضم نمیکرد، هیچی هم نمیفرمود. باز نتیجه همون بود یا نه؟ نتیجه همون میشد. میگفتن خب سکوت زهرا سلام الله علیها دلیل بر تایید ما بود. پس 124 هزار پیغمبر در طول چندین هزار سال خون دلها خوردن، رنجها بردن تا رسوندن به پیغمبر. پیغمبرم قراره به علی برسونه که علی اون حقیقت دین رو به مردم بشناسانه. در پیاده کردن بته خب زهرا با سکوتش اون دسته رو تایید کرد، پس همه هیچی شد. اما سوم، این حرکت زهرا سلام الله علیها در سه بعدی که تو 95 روز انجام داد، این عمر چه عمری بوده؟ این اثر بخشی چه اثر بخشی بوده؟ برابر با چند هزار سال 124 هزار پیغمبر اثر گذاشته. و هرچه از بعد از شهادت حضرت زهرا 11 امام تونستن کار بکنن و با ظهور امام عصر علیه السلام امام زمان میتونن در جهان پیاده کنن، همه مدیون زهرا هستن. چرا؟ چون این 95 روزه زهرا کاری کرد که خط 124 هزار پیغمبر قبلی و 12 معصوم بعدی حقیقتشون برای کسانی که طالب حقیقت بودن روشن شد. همون کاری که خدا در هدایت میکنه، انا هدیناه السبیل اما شاکران و اما کفورا. ما راه رو نشون میدیم، میخواین قدام باشید میخواید نباشید. قد تبین الرشد من الغی، ما رشد رو از غی برای شما تبیین کردیم. زهرا کار خدایی کرد. چگونه؟ یک سخنرانی، دو تا خطبه، چه روشنگری کرد. دو، مبارزه منفی. آقا میرفت تو قبرستان بقی گریه میکرد، تو خونت میشستی گریه میکردی. زهرایی که دوست نداشت نامحرمتا ظاهرش رو، جسه و اندامش رو هم ببینه، اما میخواد نشون بده مبارزه منفی. سه، حالا تو به زنگاه حساس ها میخواید ولی خدا را و اللبس تقام و علت طریقه لأسغیناه و ما ان قدقا اونو از جامعه بگیرید. علی را زهرا تا جان داره ایستاده، لذا با تمام وجود مثل پروانه ای دور شمع علی گشت تا بال و پرش سوخت و به زمین افتاد تا آخرین لحظه رمق داشتن از علی دفاع کرد. اتمام و حجت به گونه ای نمود، بنده با عنوان یک بچه تو مکتب تشیع در هر جای دنیا با هر کسی نشستیم راجع به حقیقت مکتب تشیع بحث کنیم، در دو گذرگاه سخت گیر میکنن، هیچی جواب ندارن. یکی قضیه حضرت زهرا، یکی امام حسین کربلا، که امام حسین کربلا مدیون زهرا، زهرا نبود اونجا، نبود کربلا به این صورت مطرح نمیشد. لذا روشنگری رو، پس حالا معلوم شد چرا کوثر شد فاطمه زهرا، چرا همه اون مواهب. یعنی اگر قرار راه خدا را طی کنید، باید از اون ماء قدق، از اون ماء معین، از اون رحیق مخدوم در عالم بعد، از اون تسنیم در عالم بعد، از اون عین جاریه در عالم بعد، از اون عین نزاخه در عالم بعد برخوردار بشید. همش باید از کوثری که زهراست، یعنی حقیقت 124 هزار پیغمبر مظهر اسم یا محیی در بعد دوم بود، پیگیری کنید. و زهرا این کار رو کرد. وقت علی میدونه زهرا کی بود. حالا مثل امروزی دیگه نزدیکی های بعد نماز ظهر و عصر کنار بستر زهرا نشسته، زهرام داره علی رو نگاه میکنه. علی جان از من راضی هستی؟ الله اکبر، همه وجودشو داده. 9 سال خانه علی بود. به جرأت دارم میگم با توجه به منابع، شاید در تمام این 9 سال هفته‌ای نبوده که در اون هفته تمام هفته رو زهرا کاملا سیر خوابیده باشه، لااقل یه شبش، لااقل 2 شبش، اما مگه خم به ابرو آورده؟ اما حالا که علی کنار بستر زهراست، زهرا جان هیچی از من نخواستی، بابام شب عروسی به من گفت نکنه از همسرت علی چیزی بخوای نتونه فراهم کنه، خجالت بکشه، تصمیم گرفتم هیچی ازت نخوام، اما حالا هم میترسم بخوام اذیت بشی. چی میخوای زهرا جان؟ میخوام وصیتی بکنم، میترسم وصیتم تو رو به زحمت بندازه. اجازه میدی عمومون عباس چون محرمه او رو بخوام وصیت کنم؟ اجازه میدی؟ علی به گریه افتاد. زهرا جان نه، درست دستم بسته است، درست علی تنهاست، درست علی رو خیلی غریب گذاشتن، اما دیگه وصیت تو به کس دیگه نکن. علی جان شب منو غسل کن، شب منو کفن کن، شب منو دفن کن، احدی رو هم اجازه نده پای تشییع جنازه من بیان، قبر منم مخفی کن. همه این کارا رو علی داره انجام میده. حالا بند کفن رو داره میبنده نیمه های شبه، بچه ها مطیع بابان، کاملا به گوشن ساکت، این بغضار تو گلو خفه کرده، صدا بلند نشه، دشمن متوجه نشن، وصیت مادر رو بابا بتونه اجرا بکنه. علی دید این بچه ها الان دارن غالب توی می کنن. فرمود حسنم، حسینم، زینبینم، فزه، حلوم، بیاید با مادرتون ودا کنید. اینها اومدن خودشون رو بدن مادر انداختن. امیرالمؤمنین میگه به خدا قسم دیدم بند کفن باز شد، دوتا دست زهرا از کفن در آمد، یک دست به گردن حسن، یک دست به گردن حسین. علی میگه به خدا قسم از عرش الهی ندا آمد، علی بچه ها را از رو بدن زهرا بردار، ملائک آسمان تحمل ندارن، تحمل خانه علی چقدره، ملائک باید یاد بگیرن. عباس میگه ما بدن زهرا را آوردیم کنار قبر، حالا کجا بوده نمیدانم، همین که خواستیم بدن رو سرازیر کنیم دیدیم رنگ علی عوض شد، پای علی شروع کرد به لرزیدن، ایستاد کنار قبر دو رکعت نماز خوند، استعینوا بالصبر والصلاة، یعنی خدا علی رو یاری کن، نمیدونم زهرا بودم، حالا بدن رو گذاشتیم دونم، صورت زهرا رو باز کرده، علی به سر صورت میزنه، شاید چشمش به صورت لیلی زهرا مجدد خورده. حالا به هر زیمتی خاک رو ریختیم رو قبر زهرا، علی دستاشو تکون داد، یعنی هر چی داشتم رفت. حالا چشم دوخت به قبر پیغمبر، تنها جایی که میتونه درد دل کنه آرام بشه، قل یا رسول الله عن صفیتک صبری، یا رسول الله صبر من در مصیبت دخترت کاهش پیدا کرد، ستنبئک ابنتک به تظافر امتک علی حزمها. یه ترجمه یه تحت لفظی میکنم میرم، به زودی دخترت به تو خبر میده، تظافر امت یه معناش اینه، یعنی گرگ ها و پلنگ های این امت چگونه با چنگال جل زهره